بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف و یا رحیم، ما شاء الله لا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم عجل لوليك الفرج مع النصر والعافية وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شادی قلب آقا جانمون امام زمان علیه السلام در این شب میلادش که با نگاه حضرت، با دعای حضرت، توفیق نوکری، توفیق معرفت و توفیق بندگی به همه ما تفضل بشه، صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صحبت در آیات مربوط به رذیله خشم و غضب بود که اولین نمونه از این آیات در سوره مبارکه شورا آیه 37 محل بحث است که در این آیه کریمه، آیه رو خوندیم، ترجمه رو گفتیم، شرح لغات رو هم عرض کردیم، به نکات تفسیری این آیه کریمه رسیدیم که از این نکات تفسیری هم تا به اینجا 4 نکته رو گفتیم و تموم شد. یه 3-4 نکته دیگه باقی مونده، اینا رو هم عرض بکنیم که بحث این آیه انشالله همین جلسه به پایان برسه. دقیق بفرمایید. پنجمین نکته که در این آیه محل بحث است در رابطه با این ضمیر هم هست. دقیق بفرمایید. و اذا ما غضبوا هم یغفرون. این هم چی آقا؟ هم ضمیر فصله. ضمیر فصلم کارش تأکیده. من از رفقا تقاضا میکنم این نکات ظریف رو خوب گوش بدید، دقت بکنید. آقا اون مایی که قبل از ما غضب اومد اون چی بود آقا؟ اونم زائده بود. مای زائده برای تأکید، این ضمیر هم و ضمیر فصلم برای تأکید. تأکید پشت تأکید، چه خبره؟ داره هشدار میده، هشدار میده. مثل به دور باشه یه راننده که با سرعت داره میره به یه مانعی میرسه، از شدت خوف و خطر پشت سر هم بوق رو ممتد میکنه، یک سره میزنه که بگه خطر جدیه. اینجا خدا متعال بوق رو ممتد کرده، یک مای زاده آورده که تأکید بکنه، یه هم ضمیر فصل آورده که تأکید بکنه. چرا تأکید؟ تأکید پشت تأکید برای چیه؟ میگه این تأکید ها برای اینه که شما نمیتونید از غضب در امان باشید، نمیتونید توقع داشته باشید که هیچ وقت غضب سراغتونه. مگه میشه آخه؟ جلسه قبلم عرض کردم این طبیعیه که به امر پروردگار بالاخره در این فراز و نشیب روزگار آدم غضب سراغش میاد، این نمیشه ازش فرار کرد. اونه که مهم اینه که این غضب رو درست مدیریت بکنید، درست کنترل بکنید، محکم توش اشراف داشته باشید. این تأکید پشت تأکید برای اینه. پس اینکه این همه تأکید و تکرار میشه، میخواد بگه هشدار هشدار هشدار، مبادا این غضب به شما سیطره پیدا بکنه، مبادا که خشم شما رو کمرتون رو به زمین بزنه. کی کمرت به زمین خورده؟ اون موقعی که با این خشم و غضب یکی تو صورت این بچه زدی، یا خدا نکرده تو یه سیلی تو صورت این خانم بزنی، اونجا تو به زمین خوردی نه اون طرف. خشم که تو رو به زمین زد و خاکت کرد، کی تو به خشم مسلط شدی؟ کی تو کمر خشم شکستی؟ اون موقعی که تونستی به خودت مسلط بشی و مسئله رو مدیریت کنی. حالا بعدش حرف چنن میزنن، بذار بزن، بگن ترسید، بگن ترسید، کم آورد، بذار بگن، برای تو مهم نیست. تو مهم اینه که پیش امام زمان رو سفید باشی، پیش خدا رو سفید باشی، روحتو کدر نکنی.
خب پس این ضمیر هم مثل اون مایه زاده میخواد تأکید رو برسونه. این نکته پنجم. نکته ششم برای فواحشه. خوب دقت بفرمایید. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. این فواحش چه فرقی با کبائر الإثم داره؟ خب کبائر الإثم خود به خود فواحش را میگرفت، درسته، واقعا همینطوره. وقتی کبائر الإثم گفت، دیروزم گفتیم دیگه، یعنی گناهان کبیره. خب بخشی از گناهان کبیره چیا هست؟ همین گناهانی که جزء فواحشن، فاحشه هستن، خود به خود تو شکم گناه کبیره هست. ولی چرا میاد تأکید میکنه؟ چرا تکرار میکنه؟ چرا جداگانه ذکر میکنه؟ این ذکر خاص بعد العام است که باز اینم مفید تأکیده. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ آقا حواسه اینجا باشه، تقاضا میکنم حواسه پیش من باشه. ذکر خاص بعد از عام است که اینم باز برای تأکیده. میگه مؤمنین از همه گناهان کبیره اجتناب میکنن، مخصوصا او گناهان کبیری که فاحشه باشه. فاحشه یعنی چی؟ خیلی عذرخواهی میکنم واقعا، حاشا کن، دور از این جمع نورانی، دور از این جمع نورانی. فاحشه یعنی او عمل گناه زشتی که توش دیگه حیا و شرم و خجالت هم قرده شده، یه با بیشرمی داره مرتکب میشه. همه گناه ها زشتن، ولی تو بعضی از گناه ها بیشرمیه. گناه که توش رابطه یه جنسیه، همجنس، غیر همجنس، هر کدومش که باشه، این غیر از کبیری بیشرمی هم توش وجود داره. یا تو این قضیه اغتشاشان، خیلی هاشون غلط کردن، کارای واقعا بد مرتکب شدن، ولی بعضشون بیشرمانه بود واقعا، بعضشون سنگین تر بود. این که تو اینو بکشی بعد سرش هم ببری، آتیش هم بزنی، یه خیلی واقعا بیشرمانه هست. فرضاً این فواحش اشاره به او گناهانی داره که غیر از اینکه این گناه سنگینه و کبیره، یک بیشرمی هم توش وجود داره. اینم آقا به اون جوهره اشخاص برمیگرده، هم در جبهه خیر هم در جبهه شر افراد طبقه بندی شده هستن. اونه که تو جبهه خیره اهل خیر هستن، ولی یه کارای خیر هست که از همه بر نمیاد، یه کارای خیر هست که از هر کس بر نمیاد، یه مشتری های مخصوص داره. مثلا تو این مسجد 100 نفر 200 نفر میان نماز میخونن و مسجد هم کمک میکنن، خیلی خوب، ولی ببینن که همینجا تو مسجد خبر بدن تو فلان خونه یه اتفاق افتاده، این نفر تو آتش داره میسوزه، هر کس حاضر که از جاش پاشه بره اونو کمک بکنه، وگه آدم خوبیه، نماز میکنه، کمک، ولی هر کس دست به این کار نمیده، پا تو این کار نمیده. یه آدم های خاصی هستن. ببین تو جبهه خیر هم همینا، هر خیری تو دامن هر کسی نمیشینن، جبهه شرش هم همین. تو شر من به همین اغتشاشات مثال میزنم، هر کی به عنوان اغتشاشگر اومد وارد میدون شد، شد تو جبهه شر. ولی خود اینا طبقه بندی بودن، بعضی ها دو تا مشتله گزن یا یه چاقو زدن و فرار کردن رفتن، بعضی ها دو سه تا مشتله گزن زدن یه چاقو هم زدن و کشیدن کنار رفتن، ولی بعضی بازم موندن. بعد از شاغوزم گفتن موزایک برید با موزایک سرشو ببری، اوی که گفت بنزین برید آتیششم بزنی. ببین اینا همه اغتشاشگر بودن، ولی اولی به یه لگد، دومی به یه چاقو فرار کرد رفت، سومی چاقو موند که هم سر ببره هم با بنزین آتیش بزنه. این فواحش، یعنی این مثالا رو دارم میگم که باری کلمات رو بهتر بفهمیدم. میگه بعضی از گناه کبیره رد میکنن، به زشتی گناه هم دیگه توجه نمیکنن. متاسفانه اینم نکته ششم. نکته هفتم، خوب دقت بفرمایید که نکته مهمی است، آخرین نکته این آیه کریمه. نکته هفتم و آخر نکته این آیه کریمه این است که می‌فرماید شاهکار مؤمن این است که وقتی در این مسئله خشم و غضب قرار میگیره و اون غضب رو کنترل میکنه و مدیریتش میکنه که از خودش خطای سر نزنه، بالاتر از او طرف مقابل رو هم مدیریت میکنه. اینا مرتبه بندیه، اینا رو هم توجه داشته باشید. بعضی وقتی که در بوته خشم و غضب قرار میگیرن برای که حرکت منفی ازشون سر نزنه سری پا میشن میرن. حرکت خوبیه واقعا، یه راه حلیه. بالاخره میگه من اگه اینجا بمونم دعوا میشه، اگه تو خونه بمونم دستم بلند میشه، یک زن رو کتکش میزنه، این بچه رو کتک میزنه، چیکار میکنه؟ پا میشه میره، میره اون اتاق، میره بیرون، میره یه کار دیگه میکنه. خیلی کار خوبیه، اینم یه روشیه، ولی بهتر از این روش و موفق تر از این افراد اونایی هستن که نه تنها خشم خودشون رو مدیریت کردن، دارن خشم طرف مقابل رو هم مدیریت. خدا یه چه حرفای نابیه، خدا یه چه کلمات قشنگیه، خدا یه اینا رو جوهرشو به ما بده، نه فقط حرفشو، جوهرشو به ما بده، وجودشو به ما بده. تو قضیه خشم و غضب خب نوعا دو طرف خشم میشن دیگه، یه نزایی که پیش میاد هم الف هم به، این داد میزنه اونم فریاد میزنه، این پر از خشمه اونم پر از خشمه. خب یه عده‌ای که موفقا عرض کردم چیکار میکنن؟ خودشون از این وادی خلاص میکنن، میره بیرون. این یه راه موفقیته، ولی بالاتر از اینا که آیه داره به او اشاره میکنه، افرادی هستن اینقدر قویه، سبحان الله سبحان الله، آدمای قوی رو اینجا بشناسی، آدمای شجاع قوی اینا هستن، چقدر کار کرده، چقدر کار کرده، چقدر بزرگه که خشم خودش که قورت میده که هیچی، میره دست طرف مقابل هم میگیره، آرومش میکنه، اونو مدیریت میکنه. حالا میفهمیم اهل بیت ما کی بودن. خوب دقت بکنید، این روایت رو گوش بدید، در سری همه اهل بیت بوده که واقعا وقتی در معرض خشم و غضب قرار میگرفتن، این که خشم خودشون مدیریت میکردن هیچی، طرف مقابل هم مدیریت میکردن. البته مدیریت طرف مقابل به انحاء مختلفه، مدیریت طرف مقابل روش های مختلف داره. یه نمونش این روایتیست که خیلی از شما شنیدید، یه وقتی آقا جانمون امام سجاد علیه السلام داشتن وضو میگرفتن، یکی از کنیزهای حضرت با آفتابه رو دست حضرت آب میریخ که حضرت دستاشو بشوره و وضو بگیره. خوب دقت بکنید، آفتابه های اون زمانم از آفتابه های پلاستیکی تری که نبوده، آفتابه های مسی سنگینی بوده که بالاخره آفتابه بوده، اینطوری نبوده. میگه با این آفتابه که داشت رو دست حضرت آب میریخ، گویا میره تو فکر و خیال خودش، غرق در فکر خیال خودش، یهو از او ارتفاع این آفتاب از دستش ول میشه، میفته تو صورت حضرت، میفته تو چشم صورت حضرت. یا آفتابی که اینقدر سنگین باشه، از اون آفتابی مسی قدیم که کنم خیلی لبای تیز اینا رو من دیدم، بیفته تو صورت، صورت رو زخمی میکنه. میگه این تو فکر و خیال خودش بود، یه لحظه حواسش پرت شد، آفتابه از دستش افتاد، خب تو چش و صورت حضرت، صورت حضرت مجروح شد. خب طبیعی حضرت اینجا یه لحظه ناراحت بشه. عرض کردم ناراحتی، احساس ایزا حتی در وجود یه چیزی که اونا مثل ما بودن فرقی نداره. بعد حضرت یه لحظه همطور نگاش کرد، کنیزه تا دید که حضرت اذیت شده و ناراحت شده، این آیه معروف بخون خوندن که ول کاظمین الغیظ، همین که این آیه خونده شد حضرت فرمود که خشمم فرو نشست، دیگه ازت ناراحت نیست. بعد دوباره آیه رو ادامه داد، خوند که ول عافین عن الناس، بهش فرمود برو، من که ازت گذشتم، خدا هم از تو بگذره. به دعای امام معصوم که دعای مستجابه، وقتی شامل حال کسی بشه دیگه چی میشه واقعا؟ بهش فرمود برو، خدا هم انشاءالله از تو بگذره. بعد آخرش اون والله یحب المحسنین، وقتی که قسمت آخر رو خون گفت نه تنها بخشیدم تو رو در راه خدا آزادم کرد، برو وسیلت بردار، برو برای خود زندگی مستقل تشکیل بده. این حرف برای کجاست؟ خوب دقت بکنید، این حرف رو برگردید به 1400 سال پیش، که در 1400 سال پیش اصلا کنیز رو آدم به حساب نمی آوردن. این قران حالی خیلی مهمه، خیلی مهمه، بردگان رو آدم به حساب نمی آوردن، مثل حیوان با اینا برخورد می کردن. اون وقت کنیزی که بخواد خطا بکنه می دونی چه اتفاقی براش می افتاده؟ می دونی عرف برای برده و کنیز خطاکار چی بوده که بلایی سرش می آوردن؟ حالا عرف سنگین اون موقع رو ببینید که اصلا برده رو آدم به حساب نمی آوردن، مثل حیوان برخورد می کردن، موقع خطا هم بیچارش می کردن. وقت در این برخورد که این آفتابه صورت حضرت رو مجروح کرده، آسیب دیده، ناراحت شده، حضرت می بخشش، براش دعای هم می کنه، آزادش هم می کنه در راه. مدیریت کز، مدیریت خشم و غضب یعنی این. آقا وقتی شرایط صدور رو ببینید ارزش این حرف رو میفهمید. خدا حفظ بکنه نازای بهشتی رو امام جماعت محترم این مسجد. دو شب پیش یه خاطره گفت آقا خیلی به من چسبید، خیلی عالی بود، ارزشش هم این بود که ایشون خودش در صحنه حاضر بوده. حالا من جلو خودشون میخوام برای رفاه که نبوده این رو تکرار بکنم، این که امام 12 بهمن وقتی وارد عرض به خدمت شما ایران میشه و در اون بهشت زهر و اون سخنانی طوفان رو میکنه، این تو چه مقامی بوده؟ خیلی یه حرف رو شنیدن، خیلی این متن سخنان رو به گوشون خورده، ولی با توجه به اون فضا و مقام آدم میفهمه یه حرف یعنی چی؟ و این کلمات از چه حنجره خارج شده که اینا را من سوال میشه تو خودشون دارم نرمونم حاضر هستن اینجا. ایشون میفرماد فضا فضایی بود که اگر تو خونه ای رساله امام پیدا میشد از 3 سال تا 8 سال، درست میگم آقا؟ از 3 سال تا 8 سال حکم حبس و زندانی داشت که اجرا میکرده، بعضی از مواردم اجرا کرده بوده. اصلا جرأت نام اسم آوردن و نام آوردن از امام نبوده، اینقدر خفقان بوده. ایشون میفرمان تو مجلس ختم آروح مصطفی با ایما و اشاره براش مجلس ختم برگزار کردن. خب شما یه فضای اینطور اول در نظر بگیر، تو یه فضایی که کسی جرأت نداشته اسم امام رو بیاره، نگهداری رساله امام محکوم به زندان بوده، توی این فضا امام از هواپیما میاد پایین، میره بهش زهرا، میگه من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم. آخه خیلی حرف سنگینیه. و خوده ایشون میفرمد میگه من یه لحظه احساس کردم به امام زمان زور کرد. آجا بی جهد احساس نکردید واقعا، اون جرقه اولیه چه بسا ظهور بوده که انشاءالله ادامهش هم محقق میشه. این شرایط ظهور و شرایط صدور خیلی مهمه. اینا عمدن تکرار کردم ولی هم یاد شده باشم این رو بطن بهتر ببینیم. این که الان ما داریم میخونیم که بله امام سجاد اینو بخشید بعدم آزادش کرد، خب ممکنه شما بگید خب خیلی آزاد میکردن. اولا اگر فرهنگ اهل بیت نبود بردهداری حالا حالا جمع نمیشد. این قدرت خدا و لطف اهل بیت بودی که بردهداری تو تاریخ اهل بیت جمع شد. در روش های مختلف فرمود روزخوری عمدی کردی کفاره بده، کفاره شه یکیش مثل که برده آزاد بکن، فلان قضیه اتفاق افتاد برده بده، ثواب میخواه بکنی برده بده آزاد کن. این کار اهل بیت بود، لطف اهل بیت بود که این رو از صفحه تاریخ جمعش کردن. وقت تو کدوم فضا؟ بازم میخوام تاکید کنم فضایی که مردم بردار اصلا انسان به حساب نمی آوردن، مثل حیوان باشون رفتار میکردن. خب پس آخر نقطه در این آیه مد نظر بمونه که هنر انسانهای بزرگ فقط این نیست که خشم خودشون رو مدیریت بکنن، بلکه هنرشون اینه که فضا رو هم مدیریت بکنن، طرف مقابل هم مدیریت بکنن. انشاءالله ادامه این آیات رو به جلسه بعد عرض کنم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.